درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو میخواندیم، رسیدیم تا این بیت که قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. مقدمات قبلی این بود که پادشاهی در راه شکار کنیزکی زیباروی دید و بر او عاشق شد، او رو خرید و دلش به او خوش بود. بعد مشاهده کرد که اون کنیزک مریض شده و روز به روز پژمرده تر میشه، دست به دامن اولیاء الله شد و بعد از اینکه طبیبان از درمان او درماندند، از عالم غیب یک پیری کاملی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای به او معرفی شد و او از راه رسید و به اشاره غیبی آمد و کار درمان این کنیزک رو به عهده گرفت. شاه هم از دیدن او خوشحال شد و معالجه شروع شد. حالا اون کتیبه‌ای که این قسمت داستان رو شرح میده این است که بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. شاه برای این طبیب هم وضع بیمار رو گفت، هم بیماری او رو، بعد بردش کنار بیمار. طبیب چه کار کرد؟ رنگ و روب و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. نگاه به رنگش کرد، نگاه به صورتش کرد، نبضش رو گرفت، قارورش رو نگاه کرد. اینا کارهایی بودی که اطبای قدیم میکردن. وقتی مریض میرفت پیششون به ظاهرش نگاه میکردن، رنگ و روش رو میدیدن، نبضش رو میگرفتن. این نبض هم خیلی معنا داشت نزد اطبای قدیم و در طب سنتی ما نبض معانی خیلی زیادی داره، انواع زیادی هم داره، بسته به نوع حرکتی که زیر دست طبیب میکنه. اینا رو دستبندی کردن که شرحش در کتابای طب آمده و از هر نوعیشم یه نتیجه‌ای می‌گرفتن. ما هم که بچه بودیم به محض اینکه بزرگترامون می‌خواستند بفهمن حال ما چطوره، اول کاری که می‌کردن نبض ما رو می‌گرفتن. قاروره هم که عرض کردن شیشه‌ایه که ادرار مریض رو در اون جمع می‌کردن و از خصوصیات رنگ و رسوبات و حتی بو و با سایر جهات باز تشخیص بیماری می دادن. این طبیب هم اومد و این معاینات اولیه رو انجام داد، علامات بیماری رو هم شنید، اسباب بیماری رو هم پرسید و شنید. بعد از اینکه این معاینات رو کرد گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. گفت کارهایی که قبلا شده طبیبای دیگه اینا تعمیر نکردن، خراب کردن. اینجا امارت معنای فعلی داره، امارت کردنه، یعنی امارت نکردند، ویران کردند. بی خبر بودند از حال درون، از تعیز الله همه ما یفترون. گفت اینا نمیدونستن که درون این بیمار چیه و من به خدا پناه میبرم از اون چیزایی که اینا بافتند. دید رنج و کش شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. بیماری رو دید، فهمید و اون امر پنهان به این طبیب جدید آشکار شد، کشف شد، اما اعلام نکرد، پنهان کرد، با سلطان حرفی نزد. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. میگه متوجه شد که بیماری این کنیزک از علل و اسباب جسمانی نیست. اینطور نیست که سودا و صفراش به هم خورده باشه، در واقع مزاجش مختل شده باشه، چون اعتدال مزاج نتیجه تعادل این اخلاط اربعه است. دم و بلغم و سودا و صفرا، اینا وقتی تعادلش به هم بخوره بیماری ایجاد میشه. ولی این طبیب دید که مشکل این بیمار مشکل سوداوی و صفراوی نیست، یه مشکل دیگری داره. این رو از کجا فهمید؟ یک علائمی دید، یک نشانه هایی دید، یه دودی دید که حکایت از اون به اصطلاح بوی هیزم میکرد، جنس هیزم رو از این دودی که برخواسته بود دید. یعنی حال این کنیزک رو به دود تشبیه میکنه و از این دود استشمام کرد که منشأ این دود چیه. این لابد ضرب المثل بوده، بوی هر هیزم پدید آید ز دود، یعنی اون ریشه و منشأ رو از آثارش تشخیص داد. از این ضرب المثل ها که این معنای واحد رو داره زیاده، میگن تورف الاشجار به اسمارها، میوه رو از درخت و از میوهش میشناسن، میوه رو که میبینن میفهمن این از چه درختیه. این دود رو که دید، بوی هیزم رو از اون دود شنید. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چون خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. اینجا میرسد به بحث عشق و دوباره مولانا بیتاب میشه. گفتیم مثنوی عشق نامه است، یعنی در تمام این کتاب مفصل موضوع و مضمون و مفهومی عزیزتر از عشق وجود نداره. او همه این مقدمات رو میگه تا بتونه عشق رو توضیح بده. حالا اینجا طبیب متوجه شد که این کنیزک عاشقه، از زاری این کنیزک، از بیقراری او متوجه شد که مشکلش مشکل جسمانی نیست، مشکلش از دله. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و تنش سالمه، او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، علامت عاشقی زاری تن نیست، زاری دله. نیست بیماری چو بیماری دل، و هیچ بیماری، این نیست بیماری در واقع بیماریی باید فهمید، هیچ بیماری مانند بیماری دل نیست. یعنی اون خیلی سخته، شبیه به بیماری های جسمانی نیست و اون از یک جنس دیگه بیماری دل، شباهتی به بیماری های معمولی نداره. توضیح بعدش هم همینه، علت عاشق ز علت ها جداست. عاشق بیماریش فرق میکنه با بیماری های دیگه. عشق استرلاب اسرار خداست. اینجا اوج میگیره مولانا و در ستایش عشق زبان باز میکنه، میگه عشق استرلاب اسرار خداست. این استرلاب یک کلمه یونانیه و این جزء اولش با ستاره هم ریشه است، استرلاب. دومیشم اون لاب در یونانی مثل این که اصلش لابوس بوده به معنای ترازو. این در واقع استرلاب به معنی ستاره سنجه که با این استرلاب که یک صفحه است و یک عقربه روی اون حرکت میکنه و این رو به حسب وضع آسمان و ستارگان و سیارات تنظیم کردن، یعنی طراحی کردن، به کمک استرلاب ارتفاع سیارات و آفتاب و اینا رو معین می کردن. در واقع فنی ترین دستگاهی بوده که در نجوم قدیم وجود داشته و باهاش خیلی کارا می کردن. حتی سر چاه می ایستادن با نگاه به آب تای چاه، عمق چاه رو اندازه گیری می کردن. اینا همه روی این علامت داشته و استرلاب سازی در تمدن اسلامی یک هنر و یک دانش مهم بوده. نمونه های استرلاب های بزرگ و دقیق و ظریف و هنری در موزه های دنیا، موزه های علوم، موزه های نجوم وجود داره. نمونه های آموزشیش هم برای دانش آموزان ساختن. استرلاب به هر حال یک وسیله بوده که استفاده از او نشانه فنی کار کردن بوده، کار مهندسی و علمی. بعد میگه حالا اسرار خدا رو میخوای کشف کنی، استرلاب عشق رو دست بگیر تا اسرار خدا رو بتونی کشف کنی. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این زین سر و زان سر در مصرع اول دو معنا میتونه داشته باشه. یکی بگیم زین سر و زان سر حکایت از زمینی و آسمانی بودن عشق میکنه، یعنی چه عشق بشری چه عشق الهی نهایتا منتهی میشه به عشق الهی. زین سر و زان سر به این معنی. یک تفسیر دیگه، یه معنای دیگه میتونه این مصرع داشته باشه و اون اینی که عشق چه از عاشق شروع بشه چه از معشوق شروع بشه نهایتاً در واقع به یه جا ختم میشه و اون همون معشوقه. یه وقت ممکنه که عاشق شیفته یه معشوق بشه، عشق ایجاد بشه، یه وقت معشوق جلوه بکنه و دلبری بکنه و عاشقی ایجاد بشه. این دومی میشه زان سر، اولی میشه زین سر. یعنی چه ما شروع کنیم چه او شروع بکنه، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است. چه خوشبی مهربانی هر دو سر بی، این هر دو سر یعنی از هر دو طرف. حالا چه از این سر شروع بشه چه از اون سر شروع بشه، بالاخره آخرش چیه؟ آخرش این است که عشق ما رو راهبری میکنه و راهنمایی میکنه به حضرت محبوب و حضرت معبود و رب الارباب و نهایتاً عشق مجازی هم سایه ای از عشق حقیقیه. این معنا در عرفان و معارف اسلامی و خود مثنوی مکرر بحث شده، در دیوان شمس هم مولانا به طرق مختلف این معنا رو توضیح داده که اگر کسی عشق مجازی هم پیدا بکنه، در واقع داره ستایش اون خداوند رو میکنه، عشق به پروردگار پیدا کرده، برای اینکه هر چی در این دنیا هست نهایتاً به خداوند منتهی میشه. اگر شما از زیبایی یک گل هم خوشتون اومده باشه، درسته که دارید این گل رو ستایش میکنید، ولی در واقع دارید خالق این گل رو ستایش میکنید و همه این عشقها در قدم اول عشق مجازیه، ولی چون نیک بنگری به واقع و در باطن عشق حقیقی میشه و این عشق مجازی پلیست به سوی عشق حقیقی، که این عبارت معروف عرفا اینجا گفته میشه که المجازو قنطرتل حقیقه. قنطره یعنی پل، مجاز پل رسیدن به حقیقته و از مجاز شروع میکنن برای عبور و رسیدن به حقیقت. این همون معنایی است که سعدی هم میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی به هر چیزی که نگاه بکنی، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. به هر چیز که نگاه بکنه این انسان در واقع میتونه این رو یک مسیری بکنه برای رسیدن به عشق الهی و از این پل میتونه عبور بکنه. این معنا زیاد گفته شده. عاقبت ما را بدان سر رهبر است، که در واقع این حدسی که شما میزنید یه قرینم داره که در قبلی اومده اسرار. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این احتمال خوبیه، ولی اون اولی هم بی‌وجه نیست، به جهت اینکه دو تا سر در مصرع اول میگه، اون رو هم در واقع اشاره میکنه که در واقع اگر ما این دومی رو سر بخونیم، یه نوع رد العجز الی صدری هم هست که این سری که در مصرع اول آورده این رو در مصرع دوم تکرار کرده و اون وجه هست. این وجه هم که شما میگید محتمله، ولی ظاهرا من ندیدم شارحان این رو سر خونده باشن. در واقع این سر رو اونجا توضیح داده در دومی. آقای فروزانفر مرحوم در شرح مثنوی خودش در توضیح این بیت چند بیتی از شمس نقل کرده که ما باز امروز فراموش کردیم ابتدا غزل شمس رو بخونیم، ولی حالا اینجا یه چند بیتی میخونیم که جبران کرده باشیم. ایشون مینویسه در بیان این نکته از مولانا بشنوید، میگه این از عنایت ها شمر که از کوی عشق آمد ضرر، عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها. یعنی انتهای عشق مجازی عشق حقه. بعد مثالی میزنه، میگه قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در قضا. میگه یک جنگاور وقتی میخواد بچه خودش رو سه میدون جنگ تربیت بکنه، یه شمشیر چوبی بهش میده. این شمشیر چوبی مثل عشق مجازیه، این با این شمشیر چوبی تمرین میکنه تا توی شمشیر زدن استاد بشه و بتونه روز جنگ شمشیر به دست خودش بگیره. ببینید ذهن این مولانا چقدر فعاله و چقدر مثال میزنه، چه مثال های دقیق و به جایی میزنه. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین می‌دهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در قضا. عشقی که بر انسان بود، شمشیر چوبین آن بود. آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. یعنی این ابتلا و این گرفتاری عشق وقتی به نهایت برسه و بخواد ختم بشه، میشه عشق رحمان. عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها، شد آخران عشق خدا می کرد بر یوسف قفا. یعنی دیگه روش از یوسف بر می گردون، پشت می کرد به یوسف. دیگه وقتی که به عشق الهی رسیده بود، با اینکه در عشق یوسف اونقدر می گداخت، ولی آخرش عشق خدا که پیش اومد، دیگه از یوسف هم روی گردان شد. این چند بیت از دیوان شمس که تفسیر همین قصه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. بعد میگه که عشق که گفتنی نیست، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. من خدمت شما عرض کردم که یک دفتری داشته باشید، بعضی از ابیات رو یادداشت کنید، یک گلچینی برای خودتون از مثنوی فراهم کنید. از جمله هر جا راجع به عشق مولانا صحبت میکنه، اینا رو در بیارید از متن و جدا یادداشت کنید. هم در اون 34 بیت اول مفصل راجع به عشق صحبت کرد، هم در داستان کنیزک باز به عشق رسیده و داره عشق رو وصف میکنه. این ابیات ضرب المثل شده و اهل ادب و اهل ذوق این ابیات رو در خیلی جا به کار میبرن. مثلا میخوان بگن که من نمیتونم حق یک امری رو به جا بیارم، من نمیتونم یکی رو معرفی بکنم. میگن هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این که میگن معرف باید اعرف و اجلا باشه و یک کسی که مقامش پایین تره نمیتونه بالا دست رو معرفی بکنه، این بیان شاعرانش همینه. مولانا اون حرفها رو به این زبان شاعرانه لطیف بیان کرده و این در اذهان که هست. مثلا یکی میخواد یکی رو وصف بکنه، میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. بله، استفاده از کلمات و سخن روشنگره، با زبان شرح دادن و تفسیر کردن این کمک میکنه به فهم مطلب. اما این قاعده بر عشق جاری نیست، بر عشق حاکم نیست. عشق رو اگر وصف نکنی روشن‌تره و احتیاجی به گفتن نداره. شما اگر وصفش بکنی تازه ناقصش کردی. بگذار خودش حرف بزنه، تو حرف نزن. عشق بی زبان، عشقی که حرف توش نباشه و بیان به بیان نیومده باشه، عشق بی زبان یعنی عشق فراتر از وصف. عشق چنان که هست، کما هو هو، این روشنتره، احتیاج به گفتگو نداره. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، میگه حالا داشتم می نوشتم، چون به عشق آمد، وقتی که به عشق رسید قلم بر خود شکافت. نه اینکه قدیم نوک قلم رو یک شکافی میدادن که مرکب در واقع تنظیم بشه از طریق اون شکاف و از اون شکاف بیرون بیاد روی کاغذ بریزه. وقتی که این نوک قلم نی رو روی کاغذ فشار میدادن، این شکاف در اثر این فشار باز میشد. مرکبی که پشت قلم روی اون زبانه قلم جمع بود، از وسط این شکاف به اندازه می آمد اون یه مسیر و مجرایی بود برای هدایت مرکب روی کاغذ. این جزء رمز و راز قلم تراشی. و وقت مولانا میگه که این قلم وقتی به عشق رسید فرقش شکافته شد، یعنی شق القمر شد، حالا بعدن هم همین اصطلاح رو به کار میبره، دو پاره شد و از هم فرو پاشید، دیگه قلم هستی خودش از دست داد، داغون شد به اصطلاح. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل هیچ کاری در شرح عشق از دستش بر نمیاد، همونجوری که خر در گل میخوابه و از حرکت باز میمونه، عقلم در مقام عشق اینطوریه، یعنی دیگه کاری ازش ساخته نیست. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خود عشق باید شرح عشق و عاشقی رو بیان بکنه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتا. کسی برای آفتاب دلیل طلب میکنه، آفتاب رو باید با دلایل غیر خود آفتاب پیدا کرد. آفتاب دلیل آفتاب دیگه. تو دلیل میخوای، گر دلیلت باید، به دلیل احتیاج داری، فقط تنها کاری که باید بکنی به آفتاب نگاه بکنی، رو تو بر نگردونی، دیگه هیچ احتیاجی نداری. اون خودش با روشنی خودش روشنگره، بی زبان تفسیر میکنه همه چیو، خود عشق بیان میکنه و تو فقط کافیه که از اون رو بر نگردانی. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. اینم اشاره کنم که این بیت آفتاب آمد دلیل آفتاب، این مصرع و کل این بیت باز مثل شده و هر جایی که میخوان بگن احتیاجی به شرح و بیان و استدلال نیست، میگن آقا آفتاب آمد دلیل آفتاب. ببینید این مثنوی چقدر نفوذ کرده در فرهنگ ما و در زبان ما. ما تو همین 120 بیتی که تا اینجا خوندیم چند تا مثل سائر و رایج شما شنیدید و این حکایت از گسترش مثنوی و مقبولیت این کتاب میکنه که قدم به قدم میبینید این مصرعها و این بیتها شده ضرب المثل و رواج پیدا کرده. بعد میگه که اروی، وی برمیگرده به آفتاب، از وی اگر از آفتاب سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. میگه شما برای راه یافتن به شمس، به آفتاب، به خورشید، نرو دنبال سایه که از سایه آفتاب رو با استدلال بفهمی. خب بله، اگر یک کسی در یه زندانی باشه که نتونه سرشو بالا کنه خورشید رو ببینه، از روی سایه‌ای که روی زمین هست میتونه به خورشید پی ببره که الان کجاست، صبح، ظهر، نمیدونم، از طول سایه به خورشید میشه پی برد دیگه. در قرآن هم آیاتی هست مشعل بر این معنا که خلاصه سایه دلالت بر خورشید میکنه. ولی میگه چرا از طریق سایه میخوای خورشید رو پیدا کنی؟ چرا نشان شمس رو از سایه میجویی؟ خب خود شمس رو ببین، هر دم او نور میده به جان تو. شمس هر دم نور جانی میدهد، سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید عشق انشق القمر. میگه این سایه یعنی همون استدلال عقلی، برمیگرده به همون عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. این از سایه به خورشید رسیدن، این اشاره به از استدلال عقلی به عشق رسیدنه. میگه این سایه مثل افسانه شبه، سمر به معنای افسانه شبه، و کسی هم که شب قصه میگه تا کس دیگری خوابش ببره او رو میگن سامر، که حافظم به کار برده این کلمه رو، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. این سمر یعنی افسانه که ارا اسامر لیلا یا لیلت القمری، اسامر رو یعنی ببینم که دارم مثل لیلای خودم در شب مهتابی قصه میگم تا خوابش ببره. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، میگه این سایه باعث میشه که تو خوابت ببره مثل سمر. اما وقتی که عشق طلوع بکنه، عشق ظهور بکنه، چون براید عشق انشق القمر. این در واقع باید بگیم وقتی عشق طلوع بکنه شق القمر میشه. انشق القمر اشاره به آیه قرآن اقتربت الساعت و انشق القمر، که قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافته شد. این شق القمر هم اشاره به یکی از معجزات حضرت رسول صلوات الله علیه، هم یک ضرب المثل، یک کار نشدنی رو وقتی که کسی میکنه یا یک امر نزدیک به محالی وقتی اتفاق میفته میگن شق القمر شد، یعنی دیگه معجزه شد. اینجا هم میتونیم به همین معنای ساده این رو بگیریم، چون براید عشق انشق القمر، یعنی وقتی که عشق طلوع میکنه دیگه ماه دوپاره میشه و معجزه میشه، اونجا دیگه کار شگفتی پدید میاد. چون حالا اینجا صحبت آفتاب شده و کلمه شمس هم مولانا در کار آورده، بعدش نمیاد یه قدری با همین کلمه عشق بازی بکنه. بله، چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. حالا اینجا هی پشت سر هم ابیات میاره که توش کلمه شمس رو میاره، به حسب ظاهر داره راجع به خورشید حرف میزنه، ولی در باطن فرصتی پیدا کرده تا اسم شمس تبریزی رو به زبان بیاره. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است او را امس نیست. بعد میگه که صحبت خورشید که شد برات بگم که در دنیا شمس بی نظیره، خورشید یگانه است، غریبه. اینجا غریب به معنای فرد و تنها و در واقع همون چیزی که ما میگیم منحصر به فرده. خود غریبی در جهان چون شمس نیست. در نجوم قدیم فکر میکردن که خورشید فقط یکیه در آسمان و همین خورشیدی است که ما میبینیم. روی اون اصولی که داشتن در نجوم قدیم و هیئت قدیم میگفتن دیگه مصداق دوم نداره. و در منطقم در بحث کلی که میگن کلی لفظی است که دلالت بر کثیرین میکنه، بعد مثال خورشید رو میزنن، میگن که ممکنه این مصداقش در بیرونم بیشتر از یکی نباشه ولی مفهوما دلالت بر کثرت بکنه. شما میگی خورشید و در خارجم بیشتر از یه دونه خورشید وجود نداره، ولی این مفهوم محدود در این یک خورشید نیست، مفهوم ذاتاً اقتضای دلالت بر کثیرین میکنه به قول منطقدانا و به همین جهت کلیه. همیشه مثال شمس رو برای این منظور میزنن. خب حالا امروز در نجوم ثابت شده که در همین کهکشان ما 100 میلیون ستاره است که مثل خورشید نورافشانی میکنن، یعنی برخلاف اون چه قدما فکر میکردن آسمون پر خورشیده. مولانا به اون عقیده نجومی اشاره میکنه که خود غریبی در جهان چون شمس نیست. شمس جان، البته شمس جان فرقش با شمس آسمان اینه که شمس جان طلوع و غروب نداره، شمس جان باقی است، او را امس نیست. امس یعنی دیروز، یعنی اینطور نیستش که خورشید دیروز غروب بکنه بره بیاد. این طلوع و غروبی که در خورشید دیده میشه در شمس جان دیده نمیشه. این همون معنایی است که سعدی هم به کار میبره در اون غزل زیبا و معروف سعدی که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بعد میگه که تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. این دقیقا همین مضمونی که مولانای معاصر سعدی میگه، یکی در شیراز میگه یکی در قونیه، این دوتا یه حرف رو دارن میزنن. شمس جان باقی است، او را امس نیست. دیگه این خورشید حقیقی معنوی عرفانی الهی شمس جان، اون شمسی که هر دم نور جانی میدهد در دو بیت بالا اومد و جان رو روشن میکنه، اون طلوع غروب نداره، استمرار داره، امس نداره. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. حالا همون نکته ای رو که قبلا عرض کردم مولانا توضیح میده، میگه خورشید در خارج اگرچه یکی بیشتر نیست، اگرچه تکه، فرد اینجا به معنی تک، دقیقا همون که میگیم این تکه، یعنی مثل نداره، تاقه، جفت نیست، جفت نداره، مثل و نظیر نداره، تاق و تک یکیه. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. ولی بر ما مانعی نداره، ما قدرت داریم که فرض کنیم حالا دو تا باشه، سه تا باشه، مثل او رو میتونیم تصور بکنیم. اما شمس جان چی؟ اون خورشید جان چی؟ اون خورشیدی که خارج آمد از اسیر، اون که مثل این خورشید طبیعی نیست، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. اون شمس جان نه در ذهن نظیر داره نه در خارج. این خارج آمد از اسیر یعنی چی؟ یه بار عرض کردم که در طبیعت شناسی قدیم، در طبیعیات قدیم، عالم رو به دو بخش تحت القمر و فوق القمر تقسیم میکردن. عالم تحت القمر همین عالم طبیعت بود که از زمین شروع میشه میره بالا و به کائنات جو میرسه، ابر و بارون و اینایی هم که بالای زمینه، اینا رو میگفتن کائنات جو. کائنات اینجا معنای موجودیت هایی است که در جوه. کائن اینجا در ترجمه انتیتیه، حالا اهل فلسفه هم هستن در مجلس، این کائنات جو یعنی موجوداتی که در جو واقعا وقت میرفته بالا تا میرسیده به ما. این عالم عالمی بوده که از عناصر اربعه پدید میامده، از قمر به بالا شامل عطارد و زهره و بعد خورشید و همطور بره بالا مشتری و زحل و اینها که عالم افلاک بوده تا برسه به فلک اطلس که فلک الافلاکه و دیگه فوق همه اینهاست و سیارات همه در اون فلکن، جنس این عالم فوق القمر دیگه از جنس عناصر اربعه نبوده، از یک عنصری بوده، عنصر الوی نه سفلی، که بهش میگفتن اسیر. این کلمه هم یونانیه و همین اتر که یه ماده بیهوش کننده است، در آزمایشگاه شیمی استفاده میشه و در پزشکی و جاهای دیگه، این اتر همین اسیره. و عالم اسیری، عالم اسیر، فلک اسیر، اینا همه حکایت از عالم فوق طبیعت میکنه. میگه حالا شمس جان این در عالم فوق القمر و عالم بالای طبیعت عنصری هم نمی گنجه، یعنی از اونم برتره. برای این اسیر در طبیعیات قدیم اوصافی ذکر میکردن، از جمله میگفتن که این قابل خرق و التیام نیست، یعنی برخلاف اشیاء مادی که پیوند و گسست پیدا میکنه و وصل و انفصال پیدا میکنه، اسیر جنسن پاره نمیشه، وصل نمیشه. اینجور اوصاف رو میگفتن. بعد میگه که اما این شمس جان برتر از همه ایناست، نه در ذهن نظیر داره نه در خارج، برخلاف شمس طبیعی، آفتاب طبیعی درسته که در خارج نظیر نداره ولی در ذهن نظیر داره، میتوان هم مثل او تصویر کرد. اما این خورشید جان، این نه در ذهن نظیر داره نه در خارج. بعد میگه در تصور ذات او را گنج کو، گنج اینجا یعنی گنجایش. این کلمات هم میتونید یادداشت بکنید، این کلمات خاصی که مولانا به کار میبره، در تصور ذات او را گنج کو، یعنی او کجا میگنجه در تصور تا در آید در تصور مثل او. که اصلا اگر ما بخوایم مثل او رو تصور کنیم، نظیر او رو تصور کنیم، باید خودش تو ذهن اول بگنجه تا ما بتونیم اون رو یکی دیگه هم کنارش بذاریم، تکثیر کنیم. اصلا در ذهن نمی گنجه. بعد دیگه بالاخره بیقرار میشه، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. بالاخره اینقدر شمس شمس کرد تا اون مقصود خودش رو بیان کرد. بله، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. این شمس چارم آسمان یعنی خورشید آسمان، چون وقتی شما از قمر میری بالا، فلک چهارم میشود قرارگاه خورشید و خورشید در فلک چهارمه. شمس چهارم آسمان یعنی خورشید آسمان که در فلک چهارم قرار داره، که ما معتقدیم حضرت عیسی هم در این سلسله مراتب آسمانی در فلک چهارم معبا داره و استقرار داره، چون حضرت عیسی به آسمان عروج کرده، جایگاه او چرخ چهارمه. اینا در ادبیات ما آمده. حالا صحبت شمس الدین که شد، دیگه خورشید خجل شد، خورشید سر در کشید، دیگه اون از خجلت و سرفکندگی روی نهان کرد. بعد میگه واجب آمد، چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. حالا که دیگه اسمش اومد، وظیفه دارم که من رمزی از اسرار انعام او رو، نعمت بخشی او رو، کرامات او رو شرح بکنم. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا، کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. خب حالا اینجا دیگه اوج میگیره مولانا و موج پیدا میکنه سخنش، شوریدگی و آشفتگی خودش رو نشون میده. میگه جان دامنم رو گرفته و میکشه، این دامنم برتافته است، اینجور میتونیم بگیم. جان دامن یعنی چی؟ یعنی دامن جان، یعنی جان رو اشاره میکنه به که دامنم رو گرفته، اینم میشه، این رو هم گفتن و اینم میشه. چند جور میشه این مصرع رو معنا کرد؟ من خودم اینجور رو طبیعی میدونم که جان من دامنم رو گرفته و میکشه و من رو دوباره آشفته کرده. این نفس یعنی در این حالی که هستم، در این لحظه جان منو گرفتار کرده و گریبانمو گرفته، دامنم برتافته. یک نوع دیگر این که جان دامنم برتافته است، که دامن جانم در واقع مثل بادی که به دامن بخوره، این آشفتگی در من پدید آمده. در قرآن هم از ثانیه اتفهو که اون رو ما هم در ترجمه تقریبا به همین معانی ترجمه کردیم، دامن برتافته. یک تفسیر دیگه هم همینه که گفتن که جان اینجا اشاره به حسام الدین چلبی باشه که او نشسته کنار مولانا و حال مولانا رو میدونه، دامن مولانا رو کشیده و فهمیده که مولانا یاد شمس افتاده و او بوی پیراهن یوسف رو شنیده. این بوی پیراهن یوسف یک تمثیل معنوی بسیار لطیفی قرآنیه و مولانا این رو مکرر به کار برده که از بوی یوسف زنده میشه، همطور که یعقوب این پیراهن یوسف رو بر دیده مالید و فرتد بصیرا، دوباره بینا شد. اینم بوی جان من پیراهن یوسف، بوی پیراهن یوسف شنیده. علت این که من در بین این معانی محتمل معنای اول رو ترجیح دادم این است که اگر ما جان رو جدا بخونیم، وقت میتونیم جان رو فاعل یافته است بگیریم. یعنی چرا جان دامن منو گرفته و رها نمیکنه؟ برای اینکه این جان بوی پیراهن یوسف شنیده. یعنی فاعل جان میشه بوی، یعنی اون کسی که، یعنی جان چون بوی پیراهن یوسف یافته، دامن من رو برتافته. این بوی پیراهن یوسف یا پیراهن یوسف مفهوم عرفانی خیلی لطیفیه. حدود 20 سال پیش که بنده اول بار سفری داشتم به آمریکا و دانشگاه کلمبیا رفته بودم، 4 شب متوالی یک سلسله سخنرانی بود در دانشگاه کلمبیا به نفقه یک استادی که خیلی در دانشگاه کلمبیا معروف بوده. هر سال یه چند تا سخنرانی راجع به یک موضوعی میگذاشتن، یک دانشمند درجه اولی رو از هر جای دنیا که بوده دعوت میکردن، هنوزم این سنت هست، و در یه تالاری او راجع به موضوع تخصصی خودش صحبت میکرد. از قضا اون سالی که ما در نیویورک بودیم در دانشگاه کلمبیا، سخنران این سلسله سخنرانی های سالانه که به اسم اون واقف و بانی هم نامبردار بود، خانم آنه ماری شیمل بود. خانم شیمل اون زمان پیرزنی بود و متخصص مولانا بود. از آلمان دعوتش کرده بودن به آمریکا و جمعیت هم آمده بود که صحبت او رو راجع به مولانا بشنوه. اسم 4 تا سخنرانی رو که 4 شب متوالی ایراد کرد گذاشته بود بوی پیراهن یوسف. این حالا خواستم بگم که این تعبیر چقدر در ذهن آشنایان با مثنوی دلنشینه. برای این 4 شب سخنرانی جهانی که ایراد کرد عنوان بوی پیراهن یوسف رو از مثنوی گرفته بود که ترجمه کرده بود به انگلیسی. خانم شیمل بعدن به ایران هم چند بار سفر کرد و ما هم با ایشون ملاقات داشتیم. آخرین بارم که قبل از فوتش آمد به ایران در دانشگاه از زهرا اومد سخنرانی کرد. حالا انشاءالله یه وقت کتابای خانم شیمل رو هم معرفی میکنم. بوی پیراهن یوسف. بعد میگه از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. اینجا گویی یک بیتهایی عمدن حذف شده، یعنی مولانا مثل قرآن که وسائط داستان رو حذف میکنه و فهمش رو به خواننده واگذار میکنه، گویی داره از قول حسام الدین به خودش میگه. این طبیعیه در شعر اینجوریه، یعنی نشسته کنار حسام الدین این یه بیتو از قول حسام الدین به خودش میگه که بتونه بهانه‌ای داشته باشه برای ادامه. گویی حسام الدین میگه بابا ما که با هم دیگه سالها رفیقیم، حق صحبت یعنی حق رفاقت، حق رفاقت رو ادا کن از برای حق صحبت، اونم صحبت سالها سالیان دراز، یه شمه ای از این چیزایی که دیدی بیان کن، بازگو حالی از آن خوشحالها، یه چیزی از اون حالهای خوش بگو، بگو تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. اگر یه رمزی از اون خوشحالها بگی، عقل و روح و دیده اینا مضاعف میشه، تقویت میشه. صد چندان شدن عقل و روح و دیده به معنای اینه که انگار آینه گذاشتی جلوی عقل و روح و دیده من و زد در صد کردی اون چی رو که دارم، 1000 برابر کردی، 100 برابر کردی، زمین و آسمان خندان میشه. بعد حالا مولانا باز از قول خودش به حسام الدین جواب میده، میگه که دست از سرم بردار، از من نخوا که من شمس رو بیان بکنم، چون به عشقایم خجل باشم از آن. لا تکلفنی، میگه تکلیف نکن به من، منو مجبور نکن، فانی فی الفنا، من در فنا هستم، غرقم، مستغرقم، در حال هوشیاری و آگاهی نیستم، در حال سهو نیستم. سهو ساد و های حتی به معنای هوشیاریه. من در این حال نیستم، در حال محوم، در فنا هستم. کلت افهامی، کلت، کله یعنی کند شده، تیغ کند رو با همین به اصطلاح فعل بسط میکنن، کلت افهامی یعنی ذهن من کند شده، اصلا نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم بفهمم. فلا احسی ثنا، من نمیتونم ثنای او رو برشمارم. احسی یعنی شمردن، از احصا میاد، نمیتونم احصا کنم، نمیتونم چند و چون او رو بیان بکنم. این در حدیث هست دیگه که لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، در حدیث هست که خدایا من نمیتونم خوبیای تو رو بر شمارم. لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو رو خودت تو باید وصف بکنی، از من بر نمیاد. اینجا مولانا با اشاره به این حدیث، فلا احصی ثناء کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف او تسلف لا یلیق، میگه من مفیق نیستم. مفیق یعنی کسی که در حالت افاقه است و به هوشه، یعنی عقلش سر جاشه، طبیعیه. این اصطلاح رو شنیدید، یه کسی یه کاری میکنه میگن افاقه نکرد. این افاقه نکرد یعنی حالش رو به جا نیاورد. افاقه در طب به هوش آمدنه و به حال طبیعی بازگشتنه، و مفیق کسی که در حال طبیعی و هوشیاری باشه. اما یه کسی که غیر المفیق باشه، یعنی بیهوش باشه، ناهوشیار باشه. حالا آدم ناهوشیار هر چی بگه، کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف، اگر که خودش رو به زحمت بندازه، یعنی به زور یه چیزی بگه از سر تکلف، او تسلف یا خودستایی بکنه و لافزنی بکنه، لا یلیق یعنی به درد نمیخوره، ارزشی نداره، لایق نیست، درخور نیست، این درست نیست. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست. چی بگم؟ هیچی وجود من، یک رگ در وجود من الان طبیعی نیست، هوشیار نیست، آگاه نیست. اونم کیو میخوام وصف کنم؟ شرحان یاری که او را یار نیست. او را یار نیست یعنی نظیر نداره. اینجا یار به معنای اینی که او بی نظیره، یگانه است، تنهاست، و مثل همون خورشید آسمان که تنهاست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. این همون باز بیتیه که خیلی معروفه، وقتی آدم یه چیزی رو نمیخواد یه جایی بگه، میگه شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. ما هم شرح بقیه این قصه رو این زمان میگذاریم تا وقت دگر.